أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أمتغني بالهدى والهمن التقوى. بحثي چه مخام مطرح کنم و شاید هم دوتا هفته طول بکشه اگر عمری باشه انشالله. بحثمون تابستون و بچه هاست، تابستان و بچه ها. البته مستمعین ما در هر جلسه ممکنه فرق بکنه، مثلا امروز برادر از اشاعر هستن، حالا این به خاطر که جهاد سازندگی که بیتیه که قرباد روز جهاد حقی جهاده مراسمی داره برای اشاعر، حالا مهمانمان هم برادره و خواهرهایی هستن که از اون منطقه. اما تابستون بحثی که خیلی اوج داره اینه که 13 میلیون بچه رها هستن تابستون و بچه ها. من امروز رو پرونده کودک رو که دیدم که خیلی پیشورداری مقداری الحمدلله زیاد داریم و پیشام آوردم اینجا که مقداری از رو بگم و تقاضا میکنم از امور تربیتی، معلمین، طلبه ها که به حدیث ها عنایت کنن و از همه مردم میخوام که عمل کنن، چون تابستون خیلی مهمه. چند روز پیش در تهران سمینار بود، تمام امام جمعه های سراسر ایران جمع بودن. فرصت چند دقیقه ای من پیدا کردم صحبت کنم و ائمه جمعه عرض کردم که به نظر من تابستون بسیار از شب عاشورا و از شب بسیار کنمارمزی مهمتره، چون تابستون 13 میلیون نسل نو داره چند ماه آزادن. برنامه ریزی ولی شب بسی یکم فقط بسی یکم تحتیله، شب عاشورا فقط عاشورا تحتیله، یعنی زمان تبلیغ در تابستون خیلی زیاده، زمان تربیت در تابستون خیلی زیاده. حالا باید چه کرد؟ من یه مقداری کلیات رو میگم، در این که باید چه کرد این مربوط به اینه که ما دردمو بیاد کار دستمون میاد، فقط با دردمو بیاد، یعنی بفهمیم شا بده. وقتی فهمیدن تا میشن قیام میکنن، میگن نزیش ها تا شای بری کنن، بدونیم صدام به مملکت ما حمله کرده و دفاع لازمه، اونقدر داوطلبانه جبهه میرن و 7-8 سال جنگ اداره میکنن. ما باید بدونیم که وقتی میگیم بازسازی، بهترین نوع بازسازی اینه که اون چه بچه ها تو آموزش پرورش کمبود دارن، معلمین یا مدیر پرورشی نرسیده، تجدیدی دارن، تفریحشو کم بوده، درسشو ناقص بوده، هر رقم ضعفی داشتن جبران کنیم. تو یک خیابون میفهمیم که 4 تا چاله هست، فوری مردم کوچه چون ماشینشون میفته تو این چاله ها فوری میشنن جلسه میگیرن، چه کنیم؟ به شهرداری تومار، نامه، تلگراف، تلفن، تلس که یالا این چاله ها رو پر کن. فقط کمبود پنیر، بفهمیم پنیر چنه، آی کمیسیون کمبود پنیر، سمینار کمبود پنیر، فقط بفهمیم چه چیزی کمه و چیزی لازمه، بدونیم کمست و لازمست و مهم قیام میکنیم. پس مسئله نسل ما. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه میتونه پیغمبر بشه با اراده خداوند، یعنی اینقدر ظرفیت رو خدا میتونه در بچه قرار بده، میکشه، خلاصه بچه میکشه. داریم که حضرت یحیی و حضرت عیسی هر دو در کودکی به مقام پیغمبری رسیدن. بچه میتونه امام بشه. امام جواد علیه السلام در کودکی به امامت رسید، حضرت مهدی علیه السلام در کودکی به امامت رسید و خداوند بیشترین غضبش به خاطر زنها و بچه هاست که مظلوم واقع بشن یا استعدادشون هدر بره. بچه از روز اول باید تو جامعه مطرح باشه. اسلام می فرماید همین که زن بچه دار شد، پدر و مادر بچه دار شد، فوری یه گوسفندی بکشید به نام عقیقه. حدیث داریم کسی که گوسفند بکشه، آبگوش درست کنه به افتخار این که خدا بچه بهش داده، گوسفند و آبگوش درست کنه بده به مردم، بعد مردم بیان بخورن و در حق بچه دعا کنن. یعنی از روز اول معلوم بشه که یک بچه به خانه اضافه شد، مردم شهر و محله و روستا بفهمن که در این خانه یه بچه اضافه شده، جمع شن، خوشحال شن، غذا بخورن، در حق بچه دعا کنن. از روز اول بچه باید تو جامعه مطرح باشه. ساده نگیریم بچه رو. بچه خوب. پس من کتاب اینجا بنویسم، کودک میتواند از اولیاء خدا باشد. دو، کودک از روز اول باید مطرح باشد. سه، بچه خوب. بعضی ها بچه هاشون کیلویه، مثلا 4 تا بچه، 7 تا بچه، تو فقط عددی نیست، رو حساب اینه که چی آدم تربیت کنه. تربیت هم معنیش اینه که کفشش و جورابش به هم بخوره. با بعضی ها درستم که ما حالا اسمشو نبرم، شهر خودمون کاشون خودمون یکی که بود که همیشه دوست داشت خرش رنگ اولاقش با رنگ لباسش یکی بشه. هر وقت لباس سفید بشید سوار خر سفید میشد. همه که لباسش مثلا قهوه‌ای بود، یه قاطر میخرید یا یه اسب چیز میخرید که رنگش قهوه‌ای بشید. چی بسته اینطوری هستن که درشون بچه معناش اینه که سرویس لباس و کفش و کجه یرن باشه. ببینیم اسلام رو بچه چه عنایتی داره. امام صادق میفرماد که میراث خدا به بنده خوبش اینه که اولاد صالحش میده. اولاد صالح میراث الهی است، فرزند صالح میراث خدا. امام حسن عسکری امام 11 فرمود اللهم ارزقه ولدا یکون له عضدا. خوش و باحال مردی که حدیث دیگه هم داریم از سعادت مرد چند تا چیزه. یعنی مرد خوشبخت اینه که بچه شاگردش بشه، یعنی همکار بابا بشه. اگر بابا کشاورزه، اگر بابا طلبه، اگر بابا نونواست، شاگرد بشه. و تابستون وقتی خوبیه که هنرها رو انتقال بدیم. با هزار تأسف باید بگم مادرها که خودشو قالی بافن، قالی بافی رو بعضی ها خیال میکنن زشته و عیبه. وقتی بهش میگی یاد دخترات هم قالی بافی میگه بس کنم خود این که بافتم چی شد. من نمیخوام دیگه دخترم مثل من کار بکنم. من دلم میخواد دخترم بیار بشه، بیارخانا. بیارخانا خیلی کم باید. فوقش یه دیپلم فلج میگیره. بابا هیچ مانعی نداره که انسان دیپلم داشته باشه، قالی هم بلد باشه بفهم. نمیگیم قالی بابا. اصولا اینو به شما بگم، یه زمانی اگر به مملکت ایران خطری متوجه بشه، همون زنای شمالی که برنج میکارن و همون زنان تبریز و کرمان و کاشانی که قالی بفهم، اگر بنا باشه یه وقتی ضربه اقتصادی به ایران بخوره، همون زنهای کشاورزای زنهای قالیبافا نجاتان داد. این دیپلم فلجی که تو خیابو میرن اینها قدیمت اقتصادی به مملکت کم میتونن بکنن. خیلی به دیپلم ننازید، خیلی به تحصیل ننازید. انسان باید، من یکی از مدارس حوزه علمیه رو دیدم، رفتم دیدن طلبه ها، دیدم یه زیر زمینه چند تا ماشین جاکت بافی هم آوردم مسئول مدرسه شون که به طلبه ها زمین که درس بخونن جاکت بافی هم یاد بده. هر چیزی باید یه هنر داشته بشه. جیرم آنه که به ما میگن در ژاپن وقت مفید 12 ساعته، در ایران وقت مفید 1 ساعت و نیم. درست ایشون 7 ساعت میره داره یا ایشون 8 ساعت میره کجا، اما وقت مفید و سرم بند، یعنی همه رو جمع‌بندی کنن میانگین بزن، میانگین وقت مفید 1 ساعت تا 3 ساعته. به هر حال گاهی یه روزه خونی ممکنه 2 ساعت طول بشه، اما وقت مفید این مثلا 20 دقیقه باقیش تشریفاته. ما وقت مفید کارمون کمه، از کار در میریم. با کمال تأسف وقتی آدم میخواد بگه بابا من کارگره، احساس انگار مثل که میخواد بگه بابای من مجرمه. دینما دینیست که پیغمبر دست کارگر رو میبوسه و امیرالمومنین بیل دست میگیره، ولی شیعه امیرالمومنین حال نداره بیل دست گیره و هر چیتی و هر روستایی با ثواب میشن بیل رو میزنن کنار. و به هر حال ما زمانی رو با جشن بگیریم و بگیم مملکت ما مستقل شد که بگیم توجه توجه، وضعیتی که همکنون ملاحظه میکنید علامت وضعیت سفید و علامت و معنا و مفهوم آن این است که ما امسال جمهوری اسلامی از خارج گندم وارد نکرد. اگر تونستن مسئولین مملکتی با بازوی شما جوانا بگن ما امسال گندم نخریدیم جشن میگیریم، بگم میگیم دیپلم داریم، ژاپن میگه خیلی خوب من لیسانس دارم، لیسانس داریم، میگه من فوق لیسانس دارم، با مدرک ما هیچ مشکلی رو از نظر اقتصادی نمیتونیم حل کنیم اگر کار نباشه، جز اینکه مدرک و کار با هم باشه. از دیر بار کار در میریم. بچه میگه خوش به حال فلانی، کار نمی کنیم. امروز روز من آدم بدبختیم. یه زن اومده فرمان حرف میزنه میگه آقای قصی من از اول عمرم بدبخت. بهش گفتم خانم چیت بوده؟ خود کار کردم. دین فکر عوض شده که چیزی که از اول عمرش کار میکنه میگه من بدبختم و چیزی که مبخوره میگه از اول عمرم خوشبخت بودم. این ضرری است که ما دیدیم. بله روایت داریم که الولد صالح ریحانه، پدر باغونه و محیط خانه باغ، کودکم گله و به گل باید رسید. امیرالمومنین میفرماید من هیچ وقت تو دعاهام نگفتم خدا یه بچه خوشگل میخوام، بچه قد بلند میخوام، قد بچه‌م چجور باشه. بعض مادرها بچه اینو بغل میکنن، قد چند روزه با میرن بچه اینو وزن میکنن کیلوی. امیرالمومنین میفرماید که من هرگز از خدا نخواستم که شکل بچه‌ام چجور باشه یا قد چجور بشه. من بچه‌ای میخوام که وقتی نگاش کنم ببینم این در خط خداست، مطیع اونه. و همین خاطر در قرآن هم ذریه که میگه، میگه ذریتم طیبه، به بچه‌ها باید رسید. انبیا وقتی دعا می‌کردن برای بچه، شیوه دعاشون این بود که لیقیم الصلاه، یعنی هدف بچه ها تعبیرهایی بود، ذریتن طیبه. این آیه تو قرآن میده بچه دلپسند بشه. آیه دیگه بدیم، و قرت اعیون، بچه ما جوری باشه که نور چشمی باشه. در روایت داریم ولدن صالحا، اولاد صالح باشه. در قرآن داریم لیقیم الصلاة، بچه ما اقامه نماز کنه. داریم که طلب الولد للجهاد، طلب الولد للجهاد. در صحیح بخاری از مهمترین کتابای اهل سنت یه بابی داریم، باب 23، باب من طلب الولد للجهاد، یعنی آدم بچه خواسته باشه که رزمنده باشه. اینی نظر تو لکه مافی بطنی محرر، بچه میخوام که محرر باشه، یعنی خادم اسلام باشه. این تعبیرها مال قرآن حدیثه. چند تا بچه داری؟ کیلویی یا متری؟ قرآن میگه که ذریتن طیبه قرت عین، دیگه تا تو قرآنه، لیقیم الصلاه تو قرآنه، ولدن صالحا تو حدیثه، طلب الولد للجهاد تو حدیث اهل سنته، نظرت ما فی بطنی محررا، حضرت مادر مریم وقتی مریم حامل شد نمیدونست این بچه تو شکمش پسر یا دختر، گفت خدایا من نهد کردم که این بچه‌م آزاد بشه، یعنی هیچ کاری نکنه جز خدمت به اسلام، کارهایی که در راه رضای تو باشی. این تعبیرات قرآن اینطوریه، بچه با جهت داشته باشه. بله اینا بعد معنوی بچه هست، بعد مادیش هم یک انسان خب با بچه انس داره، آدم دوست داره، خب مسئله غریزه و فطرت هم نمیخوایم فراموش کنیم، چون بالاخره انسان بچه دلش میخواد، بچه خواستن. ولی یه وقت آدم میگه بچه میخوام چه دلتنگ مأنوس باشن باش بچه. دیدی بعضی ها مثلا تصویر که دستشون میگردونن، بعضی ها زنجیر، بعضی ها مثلا آدامس میکن، بچه مثل زنجیر و تصویر و آدامس به قلعه رسیده، اونس نباید بشه. بعد غریزی و فطریش هست، اما این بعدم هست. ولذا قرآن میگه که نساؤکم حرثٌ لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، میگه اگر خواستید زن شوهر خواستن بچه دار بشن. حالا ترجمه آیه رو خوده تو تلویزیون مشکله، من بگم ترجمه چیه، چون آیه تکستیه یه خوده. نساؤکم حرثٌ لکم فأتوا حرثکم انا شئتکم، تا اینجاشو نمیگم چی میخواد دیگه قرآن. بعد میگه وقدموا لأنفسکم، این قشنگ قدموا لأنفسکم خیلی زیباست، میگه که در وقتی که پدر و مادر بخوان بچه دار بشن در قیامتتون فکر کنید، همون لحظه هدف اعمال غریزه و دفع شهوت و هوس و عیش، و همون لحظه ای که پدر و مادر دنا دارن بچه دار بشن، قرآن همون لحظه میگه قدموا لأنفسکم، به فکر آینده باشید. قرآن جله میکنه در سوره اعراف، در سوره اعراف آیه 190 یه جلهی داره، جلهشو از رو بهتون بخونم. یه فرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، میگه که هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها، خداوند زن و شوهر به وجود آورد. فلما تغشاها، باز تغشاها را معذورم از اینکه ترجمه کنم چی میشه. بعد میگه بالاخره حملت خفیفا، حملت حملن خفیفا، زن حامله میشه. بعد میگه فمر رست به، یه مدتی که گذشت، فلما اثقلت زن سنگین میشه. بچه توشه که مادر بزرگ میشه تو زن سنگین میشه. وقتی پدر مطمئن شد که خانمش حامله، زن و شوهر وقتی مطمئن شدن که بچه دار میشن، دعوا الله، القدومات زن و شوهر هر دو دعا میکنن، میگن خدایا لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، خدا اگر یه بچه صالحی به ما بدی لنکونن من الشاکرین، ما شکر میکنیم، خدایا انشالله به سلامتی باز هم بشه، خدا یه بچه خوب اون بده انشالله. شو فلان ما سب کنیم، فلان ما آتاهما صالحا، حضرت شیخ خدا رو نشون پیر من، فلان ما آتاهما صالحا، وقتی به این عروس و دوماد خدا بچه داد، جعلا لهو شرکا، اول که بچه ندارن میگن دم بده، اگر بهشون بده شد میکنه، اما خدا وقتی بهشون داد، همه پدر و مادر خط فکری بچه رو منحرف میکنن، پدر و مادر همه چیز همینطوره. خدا اگر من یه باغ و استخ میداشتم و همه بچه ها میگفتم بیان تو استخ، نشانا یاد گیرن، مثل این بخیلات در باغ قفل نمی کردم. من اگر ماشین داشته باشم هر چی جلوی راهم باشه سوارش میکنم، اما همین که ماشین دار شد گازش میدم میره. بله این حسابش. خب اینم جلوی از قرآن، که این قرآن میفرماد که عروس و دمادا تا ندارن خوشبخت هستن، وقتی دارن به وعدشون وفا نمی کنه. راضی به قضای بچه خیلی اسلام عنایت داره. روایت امروز صبح دیدم می فرماد حق الولد علی الوالد الله یرزقه الا طیبا، پدر مادر باز به فکر این نباشه که خرجیه بچه رو بده، قضای طیب بده، مال حلال بده، چون امام صادق فرمود مال حرام اثر میذاره، مال الحلام یوبین و تذوریه. اگر یادتون باشه این حدیثو یه بار دیگه خوندم تو تلویزیون، امام حسین علیه السلام هر چی روز عاشورا موعظه کرد، نصیحت کرد، کسی گوش و حرفاش نداد، آخرش فرمود قد ملعت بطونکم من الحرام، لقمه حرام خوردید، که حرف امام حسین هم در شما اثر نمی کنه. مواظب باشید نگید خرجی جرون زن و بچه دارم، هر دو درست میگید، اما به بچه‌تون وادارتون یه بچه زن کار بکنه، اگر همه با هم کار بکنن یه خودم زندگی قناعت باشه، بهتر نیست که ما در رفاه بچه‌ها باشیم ولی از هر راهی شد بچه رو تغذیه کنیم. فلینظر ایها اذکی طعاما، قرآن یه قصه نقل میکنه از چند تا آدم انقلابی مبارز ضد طاغوت که اینها رفتن در غار تناهنده شدن تو بیابونا از شر طاغوت، بعدها وقتی گرسنه شد گفتن ما انقلابی هستیم، مبارز هستیم، ضد طاغوتیم. آدم انقلابی و ضد طاغوت نباید هر چی رسید بخوره، برید پول بردارید غذا بگیرید، اما فلگن زرعیه ها از خاطعاما، قرآن میگه دو غذای سالم و غذای حلال تهیه کنید. اصلا انقلابی بودن با حرام خوردن جور دار نمیاد، که انسان محکم سینه بزنه، محکم بزن، خب چی؟ باید هر چی رسید میخوره، باید مواظب باشیم حلال یا حرام، مال حرام باید پس گردونده بشیم. امروز یکی تامده بود نهضت سواد آموزی، میگفت که من یه خورده مال نهضت رو بردم در فلانجا، گفتم باید برگردونی حرامه، گفتم آقا نداره، گفتم هر جوری میخوا باشه. بعد یه مسئله براش گفتم، گفتم اگر شما یه شاخه آهن را خلاف برداشتی طبقه اول رو زدی، بعدم 10 طبقه روش ساختی، اسلام میگه با 10 طبقه خراب بشه شاخه آهن رو از طبقه اول برداری بدی بسازی بشه، نه بگی آقا خیلی خرجش میشه، خیلی خرجش میشه، شخصی که خلاف کرده یه شاخ آهن برده بدون اجازه و بدون مجوز آهن را در طبقه اول بنای کرده، بعد روش 10 طبقه ساخته. اسلام میگه 10 طبقه رو باید خراب کرد که حق به صاحبش برگرده. این تو که نیست که انقلابی بودن با حرم خوری که نیانیسته که تیر خورد یه نفر افتاد. همه گفتن شهادت مبارک، حضرت فرمود نخه شهید نی. گفتن اه این از این مخلصینه، خیلی آدم خوبیه، حزب اللهی کلیجه یک تو جبهه تیر خورد. فرمود لباسی که پوشیده این لباسش رو بدون اجازه پوشیده و کسی که بدون اجازه لباس بیت المال رو بپوشه تو جبهه کنار پیغمبر تیرم بخوره، خدا ثواب شهادت بهش نمیده. نه این طوره، آقواله نه این طوره. حضرت موسی گفت خدایا رفیقم حالش چجوره؟ وحش شد تو جهنم. ایشون جبهه شهید شد، فرمود جبهه شهید شد، اما چون آق والدن بود پدر مادرشو میسوزون، چیزی پدر مادرشو بسوزونه که جبهه هم تیر بخوره، خدا ثواب شهادت بهش نمیده. دین یه چیزی همش به هم بنده، مثل ماشین مونه. ماشین تا استارت بزنه اگزوزش دود میکنه، یعنی اگزوز و موتور و دنده و کلاس هم به هم ارتباط داره. چشم شما وقتی میبینه که بند به موی رج ها باشه، شما همینطور به چاقو چشم بده در بیری بگید تو نلوکی یک قرار بشن داره. چشم شما وقتی چشمه که به همه موی رج ها بند باشه. چشم شما در رابطه با همه اعضا چشمه، و اگر نه چشم سوای در بیاری فایده نداره. گاهی یک عبادتی خود آقایشون این کارو کرده، شاگرد اوله، بله بدی با دید باقی کارش چجوره. آمدن گفتن فلانی عجب نماز داره میخونه، اما فرمود گول نمازشو نکنی. ببینید مخش چقدر کار میکنه، کیف عقله. این گاه ممکنه کسی نمازش خوب باشه، خول بشه. یکی از رفقامون میگفت نصف شب دو بنده نصف شب درا زدن، از علمای تهران. میگفت ما خواب بیدار شدیم رفتیم پشت در گفتیم بفرما، دیدیم یکی اومده میگه آقا من خواستم نماز شب بخونم، فکر کردم خونه خودم سرد، اومدم اینجا نماز شب بخونم. خب حالا این نماز شب خون نماز شد باقی داره، این کم بود داره، این نماز خالی فایده نداره. ببینید عقلش چجوره. یکی تی عقل نماز نمیخونه فایده نداره. تمام نماز بخونی السلام علیکم نگی، نمازت باطله. نماز مثل مغز بادوم نیکی بگی حالا چه پر میکنه، یه گونیش یه مغز بادومه، یه دونیش هم یه مغز بادوم. نماز مغز بادوم اینی که یکیش مغز بادوم باشه، یه گونیش هم مغز بادوم باشه، یه قطرش هم مغز بادوم باشه، یه کامونش هم مغز بادوم باشه. نماز مثل چشمی، اگر بنده به موی رگی ها بود میبینه، جدا شد نمیبینه. حدیث داریم اگر بچه دار شدید شیر خانم مدیونه، شیر خانمی که فاسده بندید. مرحوم آیت الله شیخ فضل الله نوری اعدامش کردن، یه آیت الله رو به چوب دار اعدامش کردن، پسرش هم واسیده بود چست میده. آخرش معلوم شد که این پدر این بچه شیر زنی رو خورده که اون زن ناسبیه بوده، از مخالفین علی ابن ابی طالب بوده. حساب مهمه، غذا شیر اینا اثر میکنه. حالا ما میتونیم تربیت کنیم یا نه؟ امام زین العابدین میگه خدای تو کمکیم تو بچه همو تربیت کنم. ما میتونیم یه نون و گوش بدیم، لباس بدیم به بچه ها، اما اینکه توفیق پیدا کنیم بچه رو تربیت کنیم. و اعنی علی تربیتهم و تأدیبهم و برهم. امام سجاد میگه خدای کمکم کن که بچه هم بتونم تربیت کنم. این تربیت بچه با امداد الهی ممکنه. و جناب آقایشون روانشناسی کودک خونده، با روانشناسی کودک هم فایده نداره. حوزه هم فایده نداره. دانشگاه حوزه و دانشگاه و روانشناسی اینها، اینها وسیله های هستن. اما گاهی آدم همه وسیله ها رو داره ولی بحثش خوب تربیت چی؟ نمیشه. اونی که خیلی مهم است، اول امداد خدا، دوم خود خصلت های پدر مادر، برخوردهای پدر مادر. امروز یه مقاله رو بردن من دیدم، مجله ندا، از یکی از اعضای خانواده حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. امام فرموده بود که شما خونه همسایان نروید. البته این مواظب باشید پدر و مادرها، تابستون خونه همسایه ها نروند. اگر میخواید فامیلی بروید، فامیلی بروید که بچه ها روبرو هم دیگه باشن. چون ما نمیدونم بگم یا نگم، بسیاری از نامه ها که تونی از سواد آموزی برای ما اومده دیدیم که بسیاری از فسادهای دختر پسرها اینه که دختران خونه همسایه ها میرن، پسرها خونه همسایه میرن، پسر دختر خونه همسایه نباید بره. نمیگم رابطه با همسایه نداشید، با هم بروید. یعنی یه جور بشه که این در حیات شما بشید بزرگا و به حسن بچه ها بازی کنن. ایتون روشی که پدر خونه خود روشید بچه هاش میره خونه همسایه. اجازه ندید بچه ها و دختر پسر یا همه دخترها یا همه پسرها نظارت کنید. نظارت نه در حدی که وسوسه باشه و غیبت نابجا و تعصب نابجا و سوء زن، نظارت بدون سوء زن باید باشه. چون بعضی پدران به قدری وسوسه دارن که میگه کلی بودی با چی دلگون کردی، یعنی اون دقت زیاد هم آدم خراب میکنه. نه وسوسه و غیبت نابجا و نه بیخیالی. میره خونه همسایه خیلی خوب برو الحمدلله بگه برم و یه ساعت بخوابیم، برای که یه ساعت بخوابم میگه برو خونه همسایه. نه اون رقمی که آدم بچیش رها کنه. اینا حضرت امام به بچه‌هاش گفته بود که بچه‌هاش اون زمان یکیش 9 سالش بوده و 10 ساله 11 ساله، این دلیل سن نه گفته خونه همسایه حق ندید برید. بعد اینا رفته بودن خونه همسایه باهمی، امام فرموده بود میگه نگفتم نروید. بعد میگم امام یک ترچه را داشت چوب آمد رو به ما، به ما نزد، چون حدیث داریم به بچه کتک نزنید. تهدید اشکال نداره، کتک اشکال داره. هر که به بچهش کتک بزنه، البته ما در اسلام قهر داریم، حال بعد میگم گاهی باید برخورد خشونت داشت. میگم امام این چوبه رو میداره زمین که ما از ترس میپریدیم بالا، تهدید کمونو. بعد میگم یه چیزی ترکایی که رفت بزنه ترکه جدا شد، چوبش خورد به پاما و بعد پاما سیاه شد، بدن ما سیاه شد. بعد امام آمد عذرخواهی کرد از بچهش. ببینید یه جاهایی باید برخورد خشونت بشه. من برخورداری خشونت رو چند نمونه بگم که خشونت در اسلام داری. همو اسلامی که محبت داره حتی در سطح حیوان، که میگه حیوان رو روبر حیوان سرش نبرید، ولی که با همون مقدار شعوری که داره غصه میخوره. همو اسلامی که میگه پرنده اگر بال نداره سراغش نرو، اگر رو الاغ نشستی میخوای حرف بزنی پیاده شو حرف بزن، اگر الاغ رفت آب بخوره افتارشو نچش. همون اسلامی که میگه اگر حیوانو خفش کنی یا با سنگ و شیشه با کشش گوشش حرومه، باید با چاقو تیز باشه که زرد کش نشه. حتی میگه شطور را نهرش کن، برای که گوسفند دو چهار تا رگ دود قیچی میشه، دو تا رگ اینجاست مری و نای، دو تا اینجاست مری و نای، دو تا رگ. اما شطور، شطور اگه خواسته باشی ذبحش کنی مثل تنه درخت هم قصاره پدرش در میاد هم شطوره پدرش در میاد. ولذا در شطور میگه سیخچه بده تو گردی که دود راحت بشه. شطور میگن نخر کن، حیوان میگن ذبح کن. اسلامی که اقدر رحمه در اینا خشونت داره. یه جا میگه که ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، اگر کسی عمل فحشا انجام داد روبرو جمعیت صندوقش بزنی. یک، لا تأخذ بهما رأفه، دلت نسوزه. دو، همسایه ای بیا الله میرفت تو باغ، صاحب باغ گفت میای تو باغ ما، یا الله بگو زن و بچه من تابستون سر برهنه هستن. گفت باغ خودم، درخت خودم، یا الله نمیگم. گفت بابا یه یا الله که زبونت درد نمیاد. گفت نمیخوام بگم. شکایتشو به حضرت کرد. حضرت چند مرتبه نصیحتش کرد، تذکر داد، فایده نداشت، گفت که درخت رو بفروش، باغ رو بفروش، هر کاری که گفت نمیشه. من میرم سراغ درخت، یا الله هم بگید نمیگم. حضرت اون درختش رو چند من دفت کوچه برخورد خشونت ما داریم. حضرت موسی گفت تمام طلاها رو میسوزونم، شما با طلا گوساله درست کردید، سامری اومده با هنر خودش، از هنر خودش استفاده کرده گوساله درست کردید و شما رو دعوت به گوساله پرستی کردید. لنخرقنه، آتش میزنم، طلا مثقال چند تومن به درک. وقتی یه خط را آدم بناس کور کنه، طلا هم به سوزه طوری نیست. به هر حال رضایتی پدر و مادر داره. چرا یه بحث مطرح کردم؟ 13 میلیون بچه تابستون ولون. آموزش پرورش که تأثیر میشه، پدر و مادر کارشون سنگین میشه. و این کار کاره، بذار بگم، حالا ممکنم هست بعد بگم چرا گفتی، این کار کاره رؤسای هیئته، رؤسای هیئت، روحانیون مساجد، شوراهای اسلامی محله ها، اینا با دورم جمع بشن که آقا تو این کوچه 200 بچه داریم، برای این 200 بچه چه کنیم؟ باز اینا بشنن فکر کنن، اگر بشنن فکر کنن بلد میشن چه کنن. 200 بچه 22 تشون خطش بده، یه خطات خطاتی یاد اینا بده، چند تشون هنری ندارن، یک پیرندوزی یاد اینا بدن، وقتاشون رو تابستونیه پر کنن به خیاطی، به خطاتی، به تعلیم قرآن، به تعلیم قرآن. صدها هزار جوان دیپلمه داریم که یه سطر قرآن رو نمتونه بخونه و تابستون سم و بیکاره. به ورزش، هیچ وقت به بچه‌ها که پشت دیوار کوچه بازی میکنن نگید بازی میکنید، فقط تقاضا کنید که مثلا در این ساعت بازی میکنید، مثلا ساعت 1 بعد از ظهر تا 3 بعد از ظهر. و یعنی چون اگر بچه رو تو بوجه برداری سوراخ کنی، خواهی بچه کجا بره؟ زمین ورزش که نداریم که، تو هر شهری ده ها هزار جوونه، دو تا زمین ورزش. این بچه چی کنه؟ تو خونه بشینه؟ بره خونه همسایه؟ بازی نکنه؟ هیچ راه نیست جز این که بیان تو کوچه های گشاد بازی کنه. تنها راه اینه و ارزون ترین بازی همین فوتبال هست. چون بایتی با پنج داری، بایتی با پنج تومنی، ده تومنی، در 20 بچه مشغول میشن و بازیش هم حلاله. لکن این زمان رو باید زمان تدبیرن که زمان استراحت نباشه. پدر و مادر بین بچه ها فرق نباید بگذاره. حدیث داریم اگر پدر و مادر بین بچه هاش فرق گذاشت، گناه کبیره کرده. تو خونه خود جاذبه زیاد باشه که بچه خیلی میل به بیرون رفتن نداشته باشه. بعضی بچه‌ها خونه‌ای که دارن انگار مثل حمام آچه، آدم میره دوش می‌گیره میاد بیرون، فقط میره خونه غذا می‌خواد میاد بیرون، اصلا خونه برای جاذبه نداره. چون وارد که میشه پدر بگی بهت مرد چیزی می‌خوری چم با اوه، اصلا همش تا وارد میشه از راست به چپ چنان مسخره‌اش می‌کنه که پوری می‌خواد خودش رو تأمین کنه و غذاشو بخوره دره. هیچ خونه براش جاذبه نداره. بعضی مردایی هم که نمیان خونه به خاطر که خونه بهش جاذبه نداره. لباس عفت داشتن یه مسئله مهمیه. تابستونی گاهی هوا گرمه، مادر حق نداره با هر لباسی بیاد، این محرمه، محرم باشه. دختر و پسر و برادر و خواهر و پدر و اینا همه ولو محرم هستن، لباس خفیف نباید بپوشن، اون لباس های خواب رو نباید بپوشن. برادر بزرگ تو خونه که دختر 8-9 ساله هست نباید شرط بکنه. آقا محرمه، خواهر برادر باشه. با بچه ها مشورت کنیم. امروز میخوام نهار بخوریم، شما میگید چی بخوریم، شما میگید چی بخوریم. به حساب بیاریم. حضرت ابراهیم 7 ساله با پسر 13 ساله مشورت میکنه و نظر میخواد. اگر بچه خلافی که عذرشو قبول کن ولو دروغ میگه. آقا شما پول جیب من ورداشتی؟ بچه میگه نه. بگو ببینم، میخوام کیسه ببینم. تا میگن نه بگو خیلی خوب. تحقیق نکن که بچه دزد میشه. اگرم دروغ میگه شطور دیدی؟ ندیدی. خودتو به تقافل بزن و عذر بچه رو قبول کن ولی یقین داری بچه دروغ میگه. فرقو بین حسل مزاجه، بچه همی که 5 سالشه دوتشونو با هم نخوابون، رخت خواب بچه با جدا باشه. شعر یاد بچه دادن خوبه. روایت داریم ما شعرهای حضرت ابو طالب رو مأمور میکنیم بچه همونش یاد گیرن، سرودهای خوب، شعرهای خوب. تعلیم قرآن خیلی مهمه. حرف همو تموم شد. تابستونه 13 میلیون بچه بیکارن، 10,000 طلبه از حوزه های علمیه قوم و مشهد و سایر حوزه ها بیکارن، 2 چقدر دانشجو خوب ما داریم بیکار، 3 چقدر استاد دانشگاه داریم بیکار، 4 مدرسه ها خالی، دبیرستان ها خالی، استاد دانشگاه، دبیرها، معلمین، امور تربیتی، طلبه ها فقط ننشستن تا حالا برای تابستون حساب بیو کنیم. مدرسه های 2 شیفتی 3 شیفتی حضرت عباسی بچه ها چیزی یاد نمیگیرن، بچه ها چیزی یاد نمیگیرن تو مدرسه. ما او کمبود مدرسه و آموزش پرورش رو باید جبران کنیم. به خصوص حقوق معلمین کمه. معلمین همه 2 شغله و 3 شغله. معلمی که اصلی میده شوبر تاکسی میشه یا کار دیگه میکنه، این معلم تمرکز بد نداره، فرصت مطالعه هم نداره، نه فرصت مطالعه داره، 1 نه شکمش دیره، 2 شغل دوم داره، 3 مدرسه 3 شیفتی، چی بگیره بچهاتون نمیاد. خب چه کنیم؟ تابستون باز خودتون بفکر کنیم. بعضی ماهی ها و حیوان های تو اقیانوس هنی که دیدن از نور خورشید استفاده نمی کنن، چون نور خورشید تا مقدار تو آب اقیانوس اثر می کنه. وقتی اون حیوان ها قعر اقیانوس هم بینن از نور استفاده نمی کنن، از خودشون تولید نور میکنن. ما باز کوچه به کوچه، مسجد به مسجد، حسینیه به حسینیه، بچه همون رو جمع کنیم، سرود و خیاطی و نقاشی و تعلیم و قرآن و از طلبه، از یه دانشجوی با فضیلت میتونه تمام جوانای محله رو بهش خط بده. ما حتما باید منافقین داد بچه همون شکار کنه. یک دانشجوی منافق 300 بچه رو هدایت میکرد و متاسفانه دانشجوی های حزب اللهی تابستون شمسه چیدن. حتما من باید احساس کنم که دارن منافقین مسجد رو میگیرن به سس بیفتن. باید فرهنگ ما برسه به اونجا که اگر حسینیه توش میز پینچ‌پنگ گذاشتن، رئیس حسینیه داد نزنه که اینجا جا عزاداریه. بالاخره چه باید کرد؟ 10 محرم عزاداری میکنیم، وقتی دیگه حسینیه خالیه، وقتی دیگه مسجد خالیه. از این مسجد باید انواع کلات ها استفاده بشه. اگر ایتون نشه بچه هامون وسطات کشیده میشه، سال به سال تجدیدی زیادتر، تازه اونایی هم که تجدید نمیشن و دیپلم میگیرن، اونها هم سوادی خیلی نداره. خود چی بپرس؟ بگو آقا چند تا دیپلمه داریم که میتونه یه مقاله خوب بنویسه؟ چند تا دیپلمه که گفتش حرف بزنه نترسه؟ ما جرأت حرف زدنمون، سخنرانیمون، مقاله نویسیمون، خطاطیمون، بسیاری از تحصیل کرده‌های ما بدخطن. و تابستون فرصت خوبیه. یه تو هر کوچه برنامه‌ریزی کنیم، پیشنماز محله، رئیس هیئت، انجمن اسلامی، شورای محلی، نمیدونم همه مسئولین جمع بشن بگن ما 300 تا بچه داریم توی منطقه. یه دانشجو بگه من خطم خوبه، خطاطی یادش میدم. اونم بگه آقا من خیاطم، روزی 2 ساعت میام خیاطی یادش میدم. ما دیپلم داریم که دوگون یقش نمیتونه بدیده. لیسانس داریم دوچرخه بلد میباکنده ببنده. اگر جمع بشیم بچه ها رو مشغول کنیم، ایام فراغت رو پر کنیم، سعادتمند بشیم. وگرنه این نظام موجود بچه هامون و زمانمون و جوانیمون و استعدادامون هدر میره. و السلام علیکم و رحمت الله.